ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و در گوشه و کنار جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در این شبانگاه چهارشنبه 18 دی ماه سال 1398 خورشیدی که برابر است با 8 ماه ژانویه سال 2020 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون و متفاوت این رادیو همراهی میکنم و در صف نخست فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر و صد البته که به رسم معمول خبر چیزیه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. بشنویم از فرهنگ قویم.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه طی سخنانی پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد، اما گفت که آغوش این کشور به روی صلح گشوده است. آقای ترامپ در این سخنرانی اطمینان داد که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق تلفاتی نداشته است. وی عنوان کرد که این مسئله مرهون اقدامات بازدارنده ارتش آمریکا بوده، به نحوی که با پیشبینی حمله نیروها را پراکنده کرده بود.
At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities.
رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود همچنین از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد و او را بزرگترین و بدترین تروریست جهان نامید که مسئول بخشی از وحشتناکترین جنایاتی است که رخ داده. بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران با شلیک دست کم 12 فروند موشک از خاک ایران پایگاه نظامی در اربیل عراق و پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار را هدف قرار داد. این اقدام ایرانی ایران واکنشی بود به حمله پهپادهای آمریکایی به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. در ایران پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که 147 تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی مسافران ایرانی بودند. حمید نائیجی مدیر کل روابط عمومی پزشک قانونی ایران روز چهارشنبه گفت که تعیین هویت قربانیان نیازمند گرفتن آزمایش از خانواده آنان است.
همکاران ما در بخش ژنتیک و سرولوژی همزمان در واقع فعال هستند تا نمونه های لازم رو اخذ بکنند و بعد از نمونه برداری از بستگان و تطبیق پروفایل هایی که استخراج میشه بتونن انشالله نسبت به تعیین هویت این عزیزان اقدام بکنن.
یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرد، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در حومه شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. به گفته مقام های ایران و اوکراین همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. دلیل سقوط این هواپیمای مسافربری هنوز مشخص نشده است. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت که جعبه سیاه این هواپیما به خارج از کشور ارسال نمی شود و اطلاعات آن در ایران پردازش خواهد شد. هیئت دولت ایران در پی کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی در مراسم خاکسپاری سردار قاسم سلیمانی در کرمان و همچنین صانعه هوایی در نزدیک فرودگاه امام خمینی تهران پنجشنبه 19 دی ماه را عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت این تصمیم را اعلام کرده است. مقامات ایران میگویند در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روز 17 دی به علت ازدحام جمعیت 10 نفر زیر دست و پا ماندند. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان شمار قربانیان این حادثه را 59 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خبر داد که وزیر خارجه آمریکا به دیپلمات‌های این کشور دستور داده است تماس خود با سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت ایران و 5 گروه دیگر را محدود کنند. شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق است. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که مایک پومپئو در این زمینه روز سه‌شنبه بخشنامه‌ای به اماکن دیپلماتیک ایالات متحده ارسال کرده که نسخه از آن به دست این خبرگزاری رسیده است. این فرمان دولتی علاوه بر مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، سه گروه دیگر از جمله جنبش مبارزه عربی برای آزادی الاهواز و حزب کومله کردستان ایران را ذکر می‌کند. در این گزارش نام سه گروه دیگر ذکر نشده. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ در این بخشنامه آمده است که جلسات با این گروه ها می تواند دیپلماسی آمریکا با ایران را به خطر اندازد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم. بریم و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ میگوید آمریکا آماده در آغوش کشیدن صلح است. واکنش‌های جمهوری اسلامی به حملات شب گذشته خودشان و با تحلیلگران در این مورد و همچنین سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفتگو خواهیم کرد. از 176 نفر کشته شده در سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین، دست کم 27 نفر ایرانیان نخبه و اساتید دانشگاه در ادمینتون در کانادا بودند. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ساعتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق، مقامات ارشد حکومت ایران در سخنانی جداگانه هر یک این مفهوم را بیان داشتند که این حملات دامنه‌دار نخواهد بود. پیشتر مقامات حکومت ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا وعده داده بودند که انتقام سختی از ایالات متحده آمریکا به خاطر این اقدام خواهند گرفت. و بریم و بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
ساعتی پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه میزبان نیروهای آمریکایی و کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در عراق، مقامات حکومت ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی تقریباً همسو از پایان آنچه انتقام سخت از آمریکا خوانده بودند سخن راندند. به زعم شماری از تحلیلگران رسانه‌ای، با نگاهی به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی ظاهراً قرار نیست اقدام دامنه‌دار دیگری در خصوص انتقام سخت از آمریکا صورت بگیرد. کلام نخست را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از هواداران حکومت بیان کرد و بدون اشاره مبسوطی به حملات موشکی ساعت قبل سپاه پاسداران، تنها آن را به یک سیلی تشبیه کرد.
انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است.
در سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم عدم تمایل به ادامه حملات دامنه‌دار شنیده شد.
اگر آمریکا پایش از این منطقه قطع شد و دست تجاوزش برای همیشه بریده شد، این انتقام واقعی و پاسخ نهایی ملت‌های منطقه به آمریکاست.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز در این باره این چنین گفت:
به نظر من همین جوری که نظام، دولت، همگیان، مردم وعده کرده بودن، این کار انجام شد و اقدام بسیار مهمی بود. فقط تنها انتقام این نبوده، این مصوبه پارلمان عراق هم یک نوع انتقام بوده.
علی ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران برنامه دولت ایران را پس از حملات موشکی بامداد چهارشنبه این گونه بیان کرد:
اگر آمریکا عملیاتی نابخردانه دیگری را ادامه نده، ما میتونیم صلح رو در منطقه شاهد باشیم، ضمن اینکه ما علیه هیچ کشور دیگری به خصوص کشورهای مسلمان منطقه عملیاتی نداریم.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز به عنوان دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی همسویی خود را با دیگر مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه به شکلی دیگر بیان کرد:
اگر آمریکا عقل به خرج بده و توجه بکنه و که اونهایی که بهش تا کنون مشورت داده بودند، این مشورت‌های غلطی بوده، مشورت‌های خطرناکی بوده، و جلوی این ضرر استراتژیک رو برای خودش بگیره، اقدام درستی انجام داده. در غیر این صورت اگر اشتباهی مرتکب بشه حتما این اشتباهش با اراده مردم مواجه خواهد شد.
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان از آغاز جنگی ویرانگر به وجود آورد، اما با فرونشست غبار حملات موشکی و اظهارات مقامات امنیتی و نظامی آمریکا از تلفات صفر انسانی در این حمله، این گمانه به سرعت مطرح شد که هدف این حملات نه برای ضربه زدن بلکه تنها ارسال پیام نظامی از سوی جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در دولت‌های اروپایی و در آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که به نظر می‌رسد ایران در حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی به طور عامدانه از به بار آوردن تلفات به نیروهای آمریکایی و غربی پرهیز کرده است. در همین ارتباط عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز گفته است ایران قبل از حمله دولت عراق را در جریان این حملات قرار داده و گفته شده که دولت عراق نیز موضوع را قبل از شلیک موشک‌های ایرانی به طرف آمریکایی اطلاع داده و از این رو این حمله گسترده موشکی تلفات انسانی نداشته است. این گزارش‌ها در حالی است که رسانه‌های تندرو و نزدیک به هسته قدرت در ایران می‌گویند حملات موشکی بامداد چهارشنبه به پایگاه‌های آمریکایی در عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ادعایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانیش پس از این حملات تکذیب شد. حملات موشکی بامداد چهارشنبه ایران از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی و متحد آمریکا در منطقه و جهان محکوم شد و آن را موجب افزایش تنش در منطقه خواندند.
و در همین رابطه مهمانانی داریم. اجازه بدید که اول به اطلاعتون برسونم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه امروز در سخنانی که پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق وعده‌اش رو داده بود، از تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت، اما در عین حال تاکید کرد که آغوش این کشور به روی صلح باز است. اجازه بدید که بریم به سراغ آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. آقایون به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که با آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آغاز کنیم. از دیدگاه شما نخست بپردازیم به آنچه که به پیام و سخنرانی ترامپ بعد از حملات موشکی و انتقام سختی که ایران نامش رو گذاشته به پایگاه‌های نظامی آمریکا در دو بخش مختلف، عین الاسد و دیگری در منطقه دیگری، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ چگونه ارزیابی می‌کنید سخنان رئیس جمهوری آمریکا رو؟
ساعتی بعد از اینکه حمله انجام شد و عوارض حمله روشن شد برای رسانه‌ها، برای مراکز سیاسی، انتظار می رفت که وضعیت به همین حالتی که هست باقی بمونه. البته اونهایی که اطلاعات بیشتری از تدارکات قبل داشتن، این آمادگی برایشون بیشتر از پیش بود، من جمله عراقی ها که دو روز قبل وقتی نقل و انتقالات هلیکوپتر رو در ساعتهای شب بر فراز بغداد می دیدن و علت اون رو نمی دونستن، حالا متوجه شدن که پایگاه موسوم به چشم شیر که محل استقرار نیروهای ائتلاف با رهبری آمریکا هست در غرب بغداد در حال تخلیه شدن و یا جابجایی بوده. در حقیقت جمهوری اسلامی به عنوان تلافی‌جویی مبادرت به کاری کرد که هرچند کاری هست ولی کارستان نبوده و اگرچه به ظاهر اقدامی تلافی‌جویانه بوده ولی لطمه و خطری وارد نکرده. در حقیقت جمهوری اسلامی همونطور که آقای ظریف هم در توییت خودش و هم در اظهاراتش اعلام کرد، حالا ماجرا رو میخواد تمام شده تلقی بکنه و از رویارویی گسترده با آمریکا پرهیز کنه.
ولی شما دیدگاهتون راجع به آنچه که دونالد ترامپ گفت دقیقاً چه هست؟ تصور میکنید که این آرامش و آسایشی که در گفتار دونالد ترامپ موجود بود به چه دلیله؟ آیا به این دلیله که حمله ایران صرفاً برای ارسال یک پیام از سوی جمهوری اسلامی بوده؟ چرا که گفته شده همونطور که شما هم اشاره کردید که نخست وزیر عراق در مورد حمله خبردار بوده و پیشتر آمریکایی‌ها رو خبر کرده بوده و در نتیجه این تلفات جانی شاید حتی عمدن ایران از به بار آوردنش صرف نظر کرده؟ شما فکر میکنید دیدگاه دونالد ترامپ چه بود و چه پیامی رو رسما میخواست برسونه؟
اگر به فیلمی که امروز پخش شد از صحبت‌های دونالد ترامپ توجه کرده باشید، جای دیپلماسی خالی بود، وزیر خارجه آمریکا کنار آقای دونالد ترامپ نبود و 4 افسر ارشد آمریکایی پشت او خط کشیده بودند و سمت راست او آقای اسپر وزیر دفاع و سمت چپ او معاون رئیس جمهور آمریکا ایستاده بود. رئیس جمهور آمریکا خیلی خونسرد و از موضع قدرت صحبت میکرد، ضمن این که میگفت ما قدرت آتش بالایی داریم ولی آمادگی برای صلح داریم. این نشون میده که حتی شب گذشته وقتی صدور بیانیه رو موکول به جمع‌آوری اطلاعات کرد، از اونچه که قرار اتفاق بیفته مطلع بود و این نشون میده که اظهارات نخست وزیر عراق اظهارات درستی است و آمریکا از پیش در جریان این حمله قرار گرفته بود و آمادگی لازم رو برای کاهش حد اکثری لطمات موجود فراهم کرده بود. در حقیقت جمهوری اسلامی با این کار یک توپ تو خالی شلیک کرد که فقط اثر تبلیغاتی داخلی داشته باشه و آمریکا از این کار از زبان دونالد ترامپ امروز استقبال کرد.
سپاسگزارم. آقای آرامش، به شما هم خوش آمد میگیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. نظر دقیق و روشن شما رو هم میخوایم در مورد سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بشنویم امروز پس از حملات موشک های بالستیک ایران به 2 پایگاه آمریکا در عراق.
دقیقا من نظرتون خیلی نزدیک با آقای تغییرزاده. این حملاتی که شد دست رئیس جمهور واز گذاشت به خاطر اینکه تلفات جانی نبود که بتونه موضع معتدل‌تری بگیره و مجبور نشه که مقابل به مثل تون خشن و عرض کنم بزرگ شما خیلی سریع بکنه. به خاطر همین الان یک فرآیند خوبی است از طرفی اون استفاده داخلی که میخواد جمهوری اسلامی بکنه، تبلیغات داخلی که بگه این همه آدم کشته شدن و فلان و غیره و ذالک و چشم شیطان رو کور کردیم و بگه، ولی در حقیقت اتفاقی که افتاده اینه که کسی تلفات جانی نداشته و از اون طرف هم ایالات متحده خود نیاز اون رو فعلا نمیبینه که بخواهد مثلا دست به حمله گسترده‌ای بزنه که بخواهد تلافی جانی بکنه و متاسفانه در همه صدمه بزنه یا از هم بزرگ شما خسارتی بیاد به مردم ایران.
آقای آرامش، با شما ادامه میدیم. اونچنان که از گفته های مقامات ایرانی برمیاد، ظاهراً قرار نیست اقدام سخت دیگری در گرفتن انتقام صورت بگیره. شما برداشتتون چه هست؟ تصور میکنید که حقیقتاً اقدام سخت دیگری انجام نخواهد شد؟
اگر این همچین بحثی هست، من ترجیح میدم. ببینید، کلن منطق جمهوری اسلامی بر اساس حیات جمهوری اسلامی بوده. یعنی تا حالا آنچنان برخوردی کردن که اون چیز که برای جمهوری اسلامی از همه چیز مهمتر است بقاش هست. به خاطر همین اگر انتقامی که گرفتن حساب شده بوده، از قبلم خبر دادن و از قبلم میدونستن که آنچنان کسی کشته نخواهد شد که بخواهد تلافی بزرگی علیه اونها انجام بشه و الان میگن که دیگه نمیخوان تلافی جانه بکنن، اتفاق این گزینه رو به اونها میده که هم در داخل بتونن استفاده تبلیغاتی بکنن، حفظ آبرو بکنن، هم در خارج بگوین که بالاخره ببینید ما از خودمون دفاع کردیم و از اون طرف هم دیگر دست اقدامات مکرر و جدید نزنن. چرا؟ چون میتونن به مقطعی برگردن که بتونن برگردن و مطمئن بشن که نظامشون، حکومتشون متزلزل نخواهد شد و خطر حمله ایالات متحده، حمله گسترده‌ای به اونها رو تهدید نخواهد کرد.
سپاسگزارم. آقای تقی‌زاده، شما تصور میکنید که این چیزی که رهبر جمهوری اسلامی میگه که انتقام این تنها یک سیلی بود و انتقام واقعی هنوز باقی مونده، شما تصور میکنید که از اونجایی که روحانی و همچنین ظریف نظرات دیگری رو حدوداً اعلام کردن و به نظر میرسه که پایان کار فرا رسیده، این تنها یک سیلی است و انتقام چیز دیگری است رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
بگذارید خیلی راحت حرف بزنیم و خیلی صادقانه با شنوندگان این برنامه حرف بزنیم، صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی واقعاً بضاعت این رو داره که تلفات انسانی سنگینی رو علیه نیروهای نظامی آمریکا، علیه نیروهای ائتلاف که شمار قابلی از اونها شاید حدود 2000 نفر در این پایگاه حداکثر میتونستن زندگی بکنن، پایگاه چشم شیر در غرب بغداد، اونها رو از بین ببره. ولی ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد. و جمهوری اسلامی با مبادرت به چنین اقدامی یا هدف قرار دادن یکی از کشتی‌های آمریکا در آب‌های خلیج فارس یا هر پایگاه دیگری که تعدادی آمریکایی جون خودشون از دست بدن، این کار رو قادره. در گذشته این اقدامات تروریستی شبیه صورت گرفته. در سال 83 حزب الله لبنان با فرستادن دو ماشین بمب نصب شده در اون هم مقر تفنگداران آمریکایی رو آتش زد و بالاتر از 230 نفر از اونها رو کشت و هم 58 تفنگدار حافظ صلح سازمان ملل رو در ساختمان دیگری. ولی اگر امروز جمهوری اسلامی مبادرت به چنین اقدامی بکنه که ابزار اون رو در اختیار داره، باید پایان عمر جمهوری اسلامی رو قطعا انتظار داشت و تخریب سنگینی رو در زیر ساختای ایران. من اینجا نقطه توافقم با آقای آرامشه که جمهوری اسلامی موجودیت خودش رو بالاتر از هر چیز دیگری میبینه. حتی انتقام جویی از آقای مرگ کشتن آقای قاسم سلیمانی رو موکول به یک اقدام نمادین کرد تا خودش رو ناگزیر از درگیری با آمریکا نبینه و قضیه رو اونطور که امروز آقای جواد ظریف گفت فیصله شده قلمداد کنه.
آقای آرامش، دیدگاه شما در مورد این مسئله چه هست؟ آیا شما هم با آقای تقی‌زاده موافق هستید؟
متاسفانه صداتون اصلا نمی‌شنوم.
آقای آرامش، صدای من رو دارید الان؟
بله، اگه بله. میشه
خواهش میکنم. آقای آرامش، همونجور که پیشتر گفتم خدمت شنوندگان گرامی، به نظر میاد آنچنان که از گفته های مقامات ایرانی برمیاد، ظاهرا قرار نیست اقدام سختی در گرفتن انتقامی دیگر، حالا اگر این رو انتقام سخت مینامند، انتقام دیگری قرار نیست گرفته بشه. محمد جواد ظریف گفته اگر آمریکا عقل به خرج دهد و توجه بکند به آنهایی که بهش تا کنون مشورت داده بودند، مشورت‌های غلط و خطرناکی بودند و جلوی این ضرر استراتژیک رو برای خودشون اگر بگیرن و اقدام درستی بکنن، وضع درست میشه. در غیر این صورت اگر اشتباهی مرتکب بشود آمریکا، آن وقت با اراده مردم روبرو خواهد شد، که احتمالاً به این معنی است که اینجا موضوع به پایان رسیده. اما آیت الله خامنه ای میگه این تنها یک سیلیه و انتقام واقعی مونده. در نتیجه میخواستم دیدگاه شما رو هم در این رابطه داشته باشیم که آیا به پایان رسیده؟ آیا با هم به توافقی رسیدن؟ حالا هرچند نانوشته؟
توافق حضوری که خیر نه خیر، ولی حالا نانوشته فعلا ایالات متحده نیازی نمیبینه به حمله تلافی جوانه سریع. ولی از اون طرف خب باید رهبری در ایران هستش که آمده یک حمله کرده، به اضافه این که اون انتقامی که خواسته رو گرفته. ولی اگر بخواهد حمله های گستره تایی در آینده بکند از طریق گروه های نیابتیش یا به صورت مستقیم، حالا چه در خاک عراق، چه در کشورهای منطقه و چه در فراتر از منطقه، اون موقع این میتونه دامنه آتش رو گستره تر بکنه. و یکی از خوبی ها و بدی های آقای ترامپ هم این است، خیلی آدم غیر قابل پیش بینی است. یعنی بعضی موقع از خود خویشتنداری عجیب و غریب نشون میده، بعضی موقع یک دفعه ماشه رو میکشه. به خاطر همین طرف مقابل هم باید اینو بدونه که آقای ترامپ کسی نیستش که حالا امروز که پا شد و خیلی خویشتنداری از خود نشان داد، هفته بعدم در ایران همین رفتار رو داشته باشه.
سپاسگزارم. آقای تقی‌زاده، یک نکته‌ای که به نظرم رسید این بود که دیروز، یعنی دیشب، پس از حملات موشک‌های بالستیک ایران به دو پایگاه آمریکایی، بیانیه سپاه پاسداران در نهایت منتشر کرد، در اون به اسرائیل هم اشاره شده بود. امروز اسرائیل میگه که ما کنار آمریکا میایستیم و دیشب در بیانیه اومده بود که اسرائیل رو جدا از آمریکا نمیبینیم. در نتیجه شما تصور میکنید الان موقعیت اسرائیل نسبت به ایران در مورد ایران چه خواهد بود و چه واکنش هایی رو باید متوقع و منتظر باشیم؟
اونها هم حالت انتظاری رو توام با ابهام با خودشون دارن، ولی ظرفیت های دفاع از خودشون رو هم در اختیار دارن. در صورت یک درگیری وسیع‌تر بین ایران و اسرائیل، به این علت که بخصوص نیروهای زمینی به کار گرفته نمیشن و ایران فاقد ظرفیت هوایی قابل به غیر از موشک هایی که در اختیار داره، اسرائیل خودشو درگیر یک هجوم وسیع خواهد دید که ناگزیر ببینه شاید بیش از 100 یا 200 هدف رو در داخل ایران از بین ببره. این نگرانی رو اسرائیلی ها دارن، این نگرانی ها رو در ارتباط با حزب الله لبنان هم دارن و اونها هم در برد آتش موشک های برد کوچک زلزال یا غیرزالک هستن که بیش از 100,000 فروند اونها رو جمهوری اسلامی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده و تهدیدی برای اسرائیل به شمار میره. ولی این رو من تاکید میکنم، اگر حمله تروریستی گسترده‌ای صورت بگیره که نسبت دادن اون به جمهوری اسلامی حتی به عنوان دستیاران جمهوری اسلامی غیر قابل انکار باشه، جمهوری اسلامی در این مورد باید آماده باشه که هزینه سنگینی رو بپردازه. من تصورم این است که به غیر از این حمله موشکی که صورت گرفت، عوامل تندرو در درون حکومت به دنبال پیدا کردن فرصتی برای لطمه زدن به امنیت یا حتی جان آدمایی هستند که تصمیم گیر یا به عنوان دشمن اصلی در درون حکومت معرفی میشن. مبادرت به اقدامات تروریستی رو نمیشه به خصوص در سال انتخابات آمریکا دور از ذهن توجه کرد، ولی همونطور که عرض کردم هزینه این کار برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه. در آخر روز مردم ایران وضعیت اقتصادی امروز رو فردا بدتر خواهند داشت. درآمدهای نفتی ایران به صفر خواهد رسید و بحران و بیکاری در داخل کشور ادامه پیدا میکنه و هرچه تحریکات جمهوری اسلامی زیادتر بشه بخت رسیدن به سازش کاهش پیدا میکنه.
ممنونم آقای تقی‌زاده. آقای آرامش، شما گفتید که دونالد ترامپ شخصیت غیر قابل پیش بینی داره، اما این رو میشه در مورد نخست وزیر اسرائیل هم شاید تا حدی استفاده کرد. حملاتی که انجام میشه و به ناگهان وقتی که میاد روی صحنه و از ترقوزآباد و مدارکش میگه و چیزهای شبیه به این، حالا شما تصور میکنید ایستادن اسرائیل کنار آمریکا در حالی که ایران اصولا اسرائیل و آمریکا رو یک جا و یکسان میبینه، این واکنش ها به کجا خواهد کشید و تصور میکنید که اسرائیل چه واکنشی نشون بده با توجه به تمجیدی که از کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داد؟ آقای آرامش؟ بله، آقای آرامش رو تماس با ایشون رو از دست دادیم، در تلاش هستیم که دوباره ایشون رو روی خط بیاریم. اجازه بدید که به آقای تقی‌زاده برگردیم. آقای تقی‌زاده، پیام‌های مختلفی توی صحبت‌های دونالد ترامپ بود. از یک طرف می‌خواد صلح رو در آغوش بکشه، منظورش با ایرانه، و از طرف دیگه از فشارهای بیشتر گفت، از تحریم‌های بیشتر گفت. شما تصور میکنید آیا ایران اصلا استطاعت زیر بار فشارهای تحریمی بیشتر رفتن رو داره؟
پرسش خوبی. شما اشاره هم به ترقوزآباد کردید، من اینو میخوام در پاسخ به شما گسترش کمی بدم. اینکه واقعا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشارها رو داره؟ بله، میتونه با زور اسلحه مردم رو ساکت نگه داره، چنان که در آذر ماه صدها نفر خونشون رو در خیابان‌ها ریخته دیدن فامیل‌هاشون، و حکومت حتی امروز از زبان آقای خامنه‌ای کمترین اشاره‌ای به این کسانی که داغدار بودن نکرد. امروز آقای خامنه‌ای با خونسردی در مورد تحولات مربوط به تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی صحبت کرد، ولی ده‌ها دانشگاهی که جونشون در یک حادثه هوایی در تهران از دست داده بودند، حتی مورد اشاره آقای خامنه‌ای قرار نگرفتند، و این برای ملت ایران دردناکه که ده‌ها دانشگاهی با ارزش، یه خانواده‌ای که برای شرکت در مراسم عروسی میرن، جونشون از دست میدن در ساعتی که آقای خامنه‌ای داره مردم رو برای تبلیغاتی که هدف اون متوجه نمایش یک پارچگی هست فرا خونده، سر اونها چادر سیاه و عمامه کرده و به اونها میگه ملت با ما هستن. واقعا آقای خامنه‌ای از کدام ملت صحبت میکنه؟ میتونه آقای خامنه‌ای این حکومت رو با زور اسلحه و خاموش کردن و پراکنده کردن مردم ظاهرا نشون میده که باهاش هست، ولی این نشان دادن فقط با زور اسلحه امکان پذیره، و جمهوری اسلامی واقعا ضعف‌های خودش رو میپوشونه. اگر جمهوری اسلامی قدرت داشت، اسرائیلی ها نباید در ترقوزآباد نفوذ میکردن و اول این قضیه انکار میشد، اسرار اتمی ایران رو بوده میشد و بعد از این اسناد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میامد. جمهوری اسلامی با هزینه های سنگین موشک هایی میسازه که 22 فروند اون رو هوا میکنه، ولی مثل آتشبازی در سیدنی است و هیچ هدفی واقعا مورد تخریب قرار نمیگیره، خون از دماغ کسی نمیاد، در حالی که آمریکایی ها با شلیک موشک هلفایر بزرگترین رجل سیاسی اونها رو به راحتی از بین میبرن. چرا نباید جمهوری اسلامی این نقاط ضعف رو با تبدیل شدن به یک نیروی یک کشور یک دولت متعارفی بپوشونه و مردم ایران رو هم یک بار برای همیشه از وجود یک حکومت زورگو با متصل شدن به مردم خلاص بکنه. واقعا جمهوری اسلامی فاقد قدرته، قدرت مقابله فقط با مردم